بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 93 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. بله، اینجا یه چند تا آیه است که فعلا مجموع البیان دیگه بحثای قرائت و ذکر نمی کنه. این دو سه تا آیه قبلی، این آیه، آیه بعدی چیزی نیورده بحث قرائت، در حالی که اینا هم بحث قرائت رو داره دا. یعنی اینو مثلا الان همین آیه که خوندم و اشربو فی قلوبه مل اجل یا و اشربو فی قلوبه همل اجل یا اشربو فی قلوب همل اجل، مثلا این چند جور قرائت داره همین آیه. یا مثلا همین آیه قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم، بئس ما یأمرکم یا بئس ما یأمرکم، یأمرو یا یأمرو. آیه قبلی هم باز همینجور و لقد جاءکم موسى بالبینات. خلاص حالا دیگه اینجی شاید حال حوصله نداشته یا به هر جهت دیگه بحثای قرائت رو دیگه ذکر نکرد. به هر حال اللغتو لغات آیه شریفه الان تو این، نه تو این دو ستا فی قلو به مل اجلی یا فی قلو به مل اجلی، نه اینجا قرائت تأثیر تو معنا نداره. اللغتو اسم او معناهو اقبلو، این نه اینکه بود قالو سمعنا یا بله به قوتن و اسم او قالو سمعنا، میگه اسم او معناهو اقبلو، بشنوید یعنی قبول کنید. و منه قوله سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده هم یعنی قبل الله حمد من حمده، سمع بمن قبول. و اشربو فی قلوبهم، اشربو اصله من الشرب، اصلش که از همون کلمه شربه، یقالو شربه و اشربه غیرهو، یقالو شربه یعنی ثلاثی مجرد، اشربه باب افعال، اشربه غیرهو. تو این کتاب نوشته ازا حمله او علی شرب، ولی ازا غلطه ها، با یه ای باشه نه ازا. اشربه غیرهو یعنی چی؟ ای حمله او علی شرب، وادارش کرد بر شرب. ازا غلطه، بله من هم ای به معنی تفسیر هم ازا بر معنا کردن، اما اگر که ای آوردیم فعل قبلی و فعل بعدی مثل همه، اما اگر که ازا بیاریم باید فعل قبلی با فعل بعدی فرق بکنه. ببینید مثلا اینجا اشرب غیره، اشرب فعل مقایبه، درست؟ تو معنا هم باید بگیم ای حمله، حمله هم مقایبه، درست؟ هر دو مقایب. اما اگر ازا باشه که الان کتاب ازا نوشته، باید اینجوری باشه: اشرب غیره ازا حملته علی الشرب، حملته مخاطب باید باشه. سلام علیکم. بله، یه شعری بود ازا کنیت به ای فعلا تفسره فرفعک تا، یا آره ظاهره، فرفعک یا فزمک تا غیر ممتنعی. و ازا کنیت به ازا فعلا تفسره ففتح کتا امرون غیر ملتزمی. تو مغنیه، یعنی هر وقت فعل را با ازا داری تفسیر میکنی، بعدش اون ت را باید فتح بدید. پس اگه ازا باشه باید بخونی حمل تهو، اما اگر که ای باشه باید بگوی حملهو، و چون حملهوه باید بگیم ای. بینید هر وقت که فعلی را تفسیر میکنید میگید که اشرب ای حملهو، اشرب ازا حمل تهو. آها، حمل تهو، نه باشه هرچی، حتی اگر یقال باشه که مغایبه، بازم بعدش با یه بعد از ازا مخاطب بشه. و اینجا چون الان مغایبه باید ازا نباشه، باید ای باشه. خیلی خوب. با اشر بزر او ای سقیه، زراعت و کشاورزی، باغ و آب دادیم، یعنی سیراب شد. و اشر به قلبه حب کذا، دل او محبت مثلا فلان چیز را آبیاری شد، یعنی هم محبت گوساله تو دل اینا رفت. قال زهیر فسحوت انها بعد حب داخل والحب یشربه فؤادک داغون. احتمالا حالا یشربه باشه، بالا چیزی؟ نه نه، شربه لازمه، اشربه متعدی. دارم میگم که دارم عرض میکنم، ببینید که اینجا الان نوشته یشربه، ولی احتمالا یشربه باشه. ها، یعنی این غلطه، باب افعال نه مجهول. سهوت و انها بعد حب داخل ولو حب یشربه یا یشربه فؤادک داون. غافل شدم از او بعد از حبی که در دلش فرو رفته بود و محبت را در دل تو قرار میدهد درد. شاهدش اینه که الحب یشربه، این از همون کلمه اشرب یشربه، یعنی شاهد داره میاره بر اون کلمه او شره به قلبه و حب کذاها، داره اونو شاهد میاره. خیلی خوب، الاعراب، ترکیب آیه، قوله الاجل او شره بو فی قلوبهم الاجل، گوساله تو دل اینا رفت، گوساله تو دلشون، میگه ای حب الاجل، محبت گوساله تو دلشون رفت. فخذف المضاف و اقیم المضاف الیه مقامه، اون کلمه حب حذف شده و مضاف حذف شده و مضاف الیه که اجل باشه به جای حب نشسته. با اشربو فی قلوبهم الاجله، و مثله قول الشاعر حسبت بغام راحلتی اناقا و ماهی ویب غیرک بالعناقی، حسبت خیال کردی صدای راحله من، صدای این کاروان من، همین کاروان، صدای کاروان رو خیال کردی، اناق، خیال کردی که صدای بچه شتره، و ماهیه وی به غیر کبل اناقی، و نیست این، وای به حال غیر تو، این نیست اناق بلکه این راحله است. خودش گفته ای حسبت بغام راحلتی، بغام اناق، یعنی اون کلمه بغام تو اناقا بغامش حذف شده، بغامم به معنی صدا، خیال کردی صدای راحله من صدای اناقه که صدا حذف شده. ای حسبت بغام راحلتی، بغام عناق. مثال دیگر، و قال طرفه، طرفه هم گفته الا اننی سقیت اسبد حالکن الا بجلی من الشراب الا بجل. طرفه اسم شاعر، طرفه الا اننی، آگاه باش من سقی تو نوشانده شدم، کسی سم به من داد، نوشانده شدم سم سیاهی که حاله، که مثل سمی که سیاه، خیلی هم سیاهه. الا بجلی، آگاه باش بجلی من و شراب علا بجل، بجل همون کلمه نعم است، نعم، بجل یعنی نعم، آگاه باش بله من و شراب علا، آگاه باش بله از جهت شراب، بله آگاه باش که من شراب خوردم، این شراب به معنی سم، آگاه باش سم به من دادی، منم سم خوردم. یورید و سقی تو سمن اسبده، مقصودش اینه که یعنی سم سیاهی به من داده شد. الان این که میگه سقی تو اسبده، یعنی سقی تو سم اسبد، سمو حذف کرده. یورید و سقی تو سمن اسبده. و قال آخر، شاعر دیگری گفته و شر المنایا میتون وست اهلهی که هلک الفتا قد اسلم الحی حاضره. بله، بله، و شر المنایا، بدترین مرگ اینه که آدم تو خونه خوابیده باشه و بمیره، بدترین مرگ میتیه که میان خانواده خودش بمیرد، که هلک الفتا مثل هلاکت جبان، قد اسلم الحی حاضره. اطرافیانی که حاضرشن او را تحویل دشمن دادند، یعنی تحویل مرگ دادندش. مقصودش اینه که بهترین مرگ اینه که آدم تو جبه کشته بشه و بدترین مرگ اینه که تو خونه بمیره. خب شر المنایا میتون، بدترین مرگ میتی است یا بدترین مرگ مرگ میتی است؟ ای منیت میتن، مرگ چنین میتی. و قوله بئس ما یأمرکم به ایمانکم، بئس ما یأمرکم ایمانکم، فقط تقدم از ذکر و اعرابه، قبلا توضیح دادیم ترکیبش را تو آیه 90. و این این کنتم، قبلا هم گفته بودیم یجوزن یکون به معنا ما، این کنتم شاید معنیش اینه که یعنی ما کنتم مؤمنین، شما مؤمن نیستید. و جازن یکون تقدیره، شاید هم تقدیرش اینه، این کنتم مؤمنین فبئس ما یأمرکم به ایمانکم هازا، اگر مؤمنید ایمانتون بد سفارشی به شما میکند. خب اینجا هم همینه، نگفت اول، فقط اونجا اول ایجاب و گفت بعد نفی، اینجا اول نفی و گفت بعد ایجاب، فرقی نکه. خیلی خوب، المعنا، معنای آیه شریفه، قوله و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. این مطلب که میثاق از شما گرفتیم، کوه را بالا سر شما بالا بردیم، خذوا ما آتیناکم بقوه، اون چرا که به شما داده ایم محکم بگیرید، اینها را قد فسرناه فی ما مضا، تفسیرش قبلا گفته شده تو آیه 63. بل فائده تو فی تکریر هازا و امثالهی التأکید، فایده این که اینها را تکرار کرده خدای متعال، با این که تو آیه 60 بود دوباره تکرار کرد، فایدهش تأکید و ایجاب الحجت علیهم، در واقع میخواد دلیل بر علیه یهودی ها بیاورد. علا عادت العرب فی مخاطبات ها، طبق عادت عرب تو خطابش که تکرار میکند. و قیل انه سبحانه، بعضی هم گفتن که چرا خداوند تکرار کرده این، اونجا رفعنا فوق کم الجبل، اینجا فرموده که رفعنا فوق کم الطور، چرا تکرار کرده؟ انه سبحانه، خداوند لما عد، وقتی شمرد فضائح الیهود، رسوایی های یهود را، اعاد ذکر رفع الجبل، کوه را بالا بردن تکرار کرد، یعنی به عنوان اینکه رسوایی اینها را هی تکرار بکنه. و قیل انه تعالی، بعضی گفته خداوند، انما ذکر الاول للاعتبار به اخبار ما مزا و ثانی للاحتجاج علیهم، علت این که دو بار خدای متعال فرموده اینه که اول میخواست عبرت بگوید، عبرت بگیرید به این که یهودی ها فلان، دوباره که همونو تکرار کرد میخواد احتجاج کنه علیه یهود. پس یک بار به خاطر عبرت، یک بار به عنوان احتجاج. و قوله وسمعو، وسمعو یعنی اقبلو ما سمعتم، قبول کنید اون چرا که شنیدید، و عملو بهی و اطیعوا الله، و عمل کنید به اون چرا که شنیدید. و قیل معناه اسمعو ما یتلا علیکم، ای استمعو لتسمعو، اسم او یعنی بشنوید آیاتی که بر شما خونده می شود. وقت این که میگیم این آیاتو بشنوید، یعنی تو دلتون نگه بدارید، ای استمعو لتسمعو، گوش بدهید تا اینکه بشنوید، یعنی تا اینکه تو دلتون بره. و هذا لفظ یحتمل الاستماع و القبول و این لفظ اسم او، این که میگیم بشنوید، بشنوید یعنی چی؟ بشنوید یعنی یه وقت یه چیزی به گوش آدم میخوره، یه وقت نه، یه چیزی داره گوش میده. خیلی وقتی یکی قرآن میخونه هم سکوت میکنند، ولی مثلا حالا یا تو دلش داره ذکر میگه یا فکر کارای خودشه، این درست نیست. اون آیه شریف میفرماد اذا قرأ القرآن استمعوا، استمعوا یعنی گوش بدید که این چی داره میگه، نه اینکه سکوت کنید. اگه سکوت کنید به گوش میخورد، اگر که گوش بدهید استماع که همون لتسمعوها که یعنی تو دلش ظرفی باشه که این کلام توش جا بگیره. این لفظ اسمعو یحتمل الاستماع و القبول به دوش میگیرد که به معنی استماع و قبول باشه، یعنی حرف رو قبول کنید، تو دل بپذیرید. بلا تنافی بینهما، و تنافی بین این دوتا نیست. استمعو لتسمعو، گوش بدهید تا قبول کنید، تا تو دلتون جا بگیره. فیحملو علیهما، پس بر هر دوتا حمل میشه دا. یعنی چی؟ اسمعو یعنی این که استماع کنید و بپذیرید، قبول کنید. فکأنه قیل، گویا آیه اینجوری بوده ها، استمعوا لتسمعوا، گوش بدهید، گوش بدهید تا قبول کنید، تا باور کنید. ثم اقبلوا و اطیعوا، قبول کنید، اطاعت کنید. و یدل علیه انه قال فی الجواب عنهم، شاهدش هم اینه که بعدم تو جواب خدا که میفرماید اسمعوا، اون میگن که اطاعت کردیم، اطاعت کردیم. قالو سمعنا، این سمعنا یعنی اطاعت کردیم. بعد و اسینا، اسینا یعنی چی؟ و فیه قولان، اسینا یعنی اول میگه اطاعت کردیم، بعدم میگه مسخره میکنیم، مسخره میکنیم. احدهما انهم قالو هذا القول فی الحقیقت استهزاء، اینو از رو تمسخر میگویند. و معناه سمعنا قولک و عصینا امرک، حرف دو شنیدیم و نافرمانی کردیم. و ثانی، قول دوم هم اینه که ان حالهم که حال من قال ذلک اذا فعلوا ما دل علی، اینا به زبان میگویند شنیدیم، اما تو عملشون عمل کسیه که نشنیده. حال این یهودی ها مثل حال کسی است که قال ذلک، میگه شنیدم، اما عملش میگه نشنیدم. اضافه علو مدله علیه، وقتی یه کاری بکنه که دلت بکنه بر این نافرمانی، بر این معصیت. حالا بگید مگه میشه که عمل انسان دلالت بکنه بر شنیدن یا دلالت بکنه بر نشنیدن؟ مگه عمل اصلا حرف میزنه؟ میخواد شاهد بیاره بر این که گاهی حرف زدن با عمله. مثلا یک کسی با دستش اینجوری میکنه، بعد شما میگید او میگوید بیا، با اینکه او حرف نزده ها، ولی اینو میگوید قول، خود همینه قول بیا. کما قال شاعر، شاعر گفته قالت جناحاه لرجلیه الحقی، بالهای او به پاهاش گفت که بیا، بالش به پاش گفت که بیا. بال آدم میگه حرف میزنه. و این کان الجناح لا یقول ذلک، جناح که حرف نمیزنه، اما اینجا همین عرض کنم اینه که دست میگه بیا. خلصه گاهی حرف زدن با حاله، با فعل اینا. و اینم خب مطلب بعدی، و انما رجع از سبحانه ان لفظ الخطاب الى الخبر ان الغائب. ببین آیه شریف اینطوری بود که میثاقکم رفعنا فوقکم خذوا ما آتیناکم واسمعوا. اینا همه مخاطب بود، یه مرتبه مغیب میشه. بنا میکنه بذارم قالو سمعنا و اسینا و اشربو فی قلوبهم الاجله بکفرهم، همه شد مغیب. و انما رجع از سبحانه، برگشت خداوند از لفظ خطاب به لفظ خبر، یعنی التفات از خطاب به غیبت، علا عادت العرب المعلوفه، طبق عادت شناخته شده یه عرب، همون التفات. وقت طلف فی هاز الزمیر الى من یعود، این که قالو سمعنا، این قالو، این زمیر قالو به کی برمیگرده؟ قالو کیا گفتند؟ قالو کی گفتند؟ الى من یعود فقیل الى الیهود، بعضی گفتند زمیر به یهودی ها برمیگرده، الذین کانوا فی عصر النبی صلی الله علیه و آله، همون یهودی هایی که زمان پیغمبر اکرم بودند. فانهم قالوا ذلك، یهودی ها این رو گفتند. ثم رجع الى حدیث ابائلهم، پس این قالو مال یهودی های زمان پیغمبر اکرم، ولی اون اشربوا فی قلوبهم، اشربوا مال یهودی های قدیمی. سپس رجع الى حدیث ابائلهم، برگشت به صحبت کردن درباره یهودی های قدیمی و فرمود اشربوا فی قلوبهم العجل، پس این یهودی ها و اون یهودی ها. و قیل الى اليهود الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام، بعضی هم گفتن که این قالو ضمیرش به همون یهودی های زمان موسی علیه السلام برمیگرده. از ردوا علیه قوله و قابلوه بالعصیان، زیرا اون یهودی ها حرف موسی رو گوش نکردند و نافرمانی کردند. زیرا رد کردند بر موسی قول موسی را و قابلوه بالعصیان، یعنی قالو سمعنا و عصینا، نافرمانی کرد. و قوله و اشربوا فی قلوبهم العجل، این اشربوا فی قلوبهم معناه دخل قلوبهم حب العجل، محبت گوساله تو دل اینا رفته. و انما عبر عن حب العجل به شرب دون اکل، مثلا الان عرب ها سیگار کشیدن میگن شرب، نمیگن خوردن، تعبیر کرده از محبت عجل به شرب تعبیر کرده نه به اکل، اشربو فرموده. لأن شرب الماء یتغلغل فی الاعضا حتی یصل الی بواطنها، آب تو خلاصه این مویرگ آدم میره، شرب آب فرو میرود در اعضا تا میرسد به باطن اعضای آدم، اما غذا که بخوری غذا تو رگها که دیگه نمیره، بعد میره تو معده. اما طعام یجاوز الاعضا ولی لا یتغلغل فیها، طعام از اعضا تجاوز مونه، از دهان و اینا تجاوز مونه، اما میره تو معده، دیگه تو باطن رگها نمیره. همونه یه بند خدایی چی بگم، دو جلد کتاب نوشته درباره همین که قد شغفه ها حبن و اینو، یه بابا همه شما میشناسه، همش مزخرفات، قد شغفه ها حبن، یه چیزی نوشته بافتنیات. قال الشاعر، شاعر گفته تغلغل حیث لم یبلغ شرابون ولا حزنون ولم یبلغ سرورون، تغلغل حیث لم یبلغ شرابون ولا حزنون ولم یبلغ سرورون، فرو رفت حیث لم یبلغ شرابون، جوری که شرابم نبود ولی اینجوری تو دل او فرو رفتان، که آبم اینجوری فرو نمیره، یعنی اینجوری این محبت مثلا تو دل این فرو رفته که آبم اینجوری فرو نمیره. بلا حزنون ولم یبلغ سرورون، حزن یا محبتم اینجور تو دل فرو نمیره که این محبت فرو رفت. حزن و سرور و شادمانی هم مثل این محبت نبود. این شعر ابن عبدالحدید شنده باشه، میگه که بله احباک حتی فی حشاشت مهجتی، یا علی من تو رو دوست دارم حتی تو حشاشت مهجتی، موی رگ های قلبه، که وقت مقصدش اینه که تو موی رگ دیگه حالا آب برود یا نمیدونم حزن بره، ناراحتی بره، خوشحالی بره، ولی محبت دیگه اونجا نمیره، محبت جایی میره که اونا نمیرند. احواکه میل دارم، هوا دارم تو را حتی فی حشاشه، محبت جایی تو دل فرو میرود که چیز دیگری فرو نمیرود. و لیس المعنا فی قوله و اشربو ان غیرهم فعل ذلک بهم، نه اینکه این با اشربو فعل مجهوله، آیا معنیش اینه که یعنی کس دیگه این محبت رو تو دل اینا آورده یا خودشون خوردند؟ اشربو یعنی خودشون خوردن یا کسی بهشون داد. میگه معنای این اشربو مجهول نیستا که بگوی اشربو یعنی کسی بهشون داد، معنیش این نیست که ان غیرهم فعل ذلک بهم، کس دیگه اینو بهشون داد، بل هم الفاعلون لذلک، خودشون این کارو کردن. بفرمایید خب پس چرا مجهول به کار برده؟ پس چرا مجهوله؟ میفرماد کما یقول القائل، مثلا یک کسی میگه انسی تو ذالکه، انسی تو به نسیه، مجهولش انسی تو، این انسی تو یعنی کسی به فراموشی انداخت مرا یا اینکه خودم فراموش کردم. میگه منن نسیان، از کلمه نسیان ها، ای الا انسی تو مجهوله، ولی ولیس یریدو ان غیرهو فعل ذلک بهی، مقصودش اینیست که کس دیگه او را به فراموشی انداخت بلکه خودش یادش رفت. یا مثلا یقالو اوتی فلانون علمن جمن، الا اوتی فعل مجهوله، یعنی میگیم به فلانی علم زیادی داده شد یا اینکه فلانی خودش علم پیدا کرد. الان این اوتیه فلانون علمن جمن معناش اینه که یعنی خود او علم را به دست آورد. حالا تو این آیه که اینجور نیست و این کان هو المکتسب له، گرچه خودش به دست آورده، خودش علمو به دست آورده، ولی فعل مجهول به کار میبرند، خودش به دست آورده ولی میگن اوتیه. حالا مبالغه یا بعضی وقت آدم نمیخواد حالا خودش نام ببره. بله ببینید اینا حالا افرادی مثلا شیخ مفید اینا خواستن این چیزها رو فرق بگذارند. مثلا شیخ مفید خواسته بین سحب و اسحاء فرق بگذاره، بگه سحب کار خود انسانه، اسحاء باب افعال کار دیگران در انسان. مثلا پیغمبر سحب نداره اما اسحاء داره، یعنی خدا چیزی از ذهن پیغمبر ببره، خود پیغمبر فراموش نمی کنه اما خدا ممکن از ذهنش ببرد. اما این حرفا درست نیست، این حرفای شیخ مفید اینا برای آدم تو لغت که نباید اجتهاد بکنه، که باید ببینی لغت چی میگه. خیلی خوب. و قوله به کفرهم، این اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم، محبت گوساله رو پیدا کردند به سبب کفر. میگه بکفرهم لیس معناه انهم اشربو حب العجل جزاء علی کفرهم. نمیخواد بگوید که پاداش یا مجازات کفر این است که محبت گوساله تو دلشون، یا مجازات محبت گوساله اینه که کافر شدن. این نیست معنای آیه. چرا این نیست؟ لیس معناه و معنای آیه این نیست که اونها محبت گوساله رو پیدا کردن جزاء علی کفرهم به عنوان جزا. چرا این نیست جزای کفرشون؟ لأن محبت العجل کفر قبیح. اصلا دوست داشتن گوساله به عنوان نعوذ بالله خدا، این که یه کار خیلی زشتیه و خدا هیچ وقت نمیاد کسی که یه کار زشت بکنه خدای زشت‌تر رو بهش جزا بده. مثلا یه کسی غیبت کرده، حالا جزای غیبتش این که یه تهمت بهش بزنیم. یه کسی فرض کنید که کافر شده، جزای کفرش این که محبت گوساله بهش بدهیم، یا محبت گوساله داره جزاش این که کفر بهش بدیم، خدا که نمیاد بدتر را به عنوان جزا بدهد. لأن محبت عجل کفر است و قبیح است و خداوند لا یفعل الکفر فی العبد، خدا ایجاد نمی کند کفر را در انسان، لا ابتداعا بلا جزاء. نه اینکه خدا ابتداعا کسی رو کافر بکنه و نه اینکه یک کسی یک کاری بکنه بعد خدا بیاد او رو کافرش کنه، هیچ کدام اینا نیست. خب حالا این فرمون شما، حالا ایشون این جور دیگه معنا میکنه. بینید میگه بل معناه و معنای آیه اینه ها، انهم کفروا بالله به ما اشربوه من محبت العجل. اشربوه ها نه اشربو، اینها به خاطر این که محبت گوساله پیدا کردند کافر شدند. آنان کفروا بالله، کافر شدند به خاطر اینکه محبت عجل پیدا کرده بودند. نه نه ببینید، انهم کفروا بالله به ما اشربوا، یعنی کفروا جزاء شرب محبت عجل. محبت عجل پیدا کردند، مجازاتش هم این که کفر پیدا کردند. انهم کفروا بالله به سبب این، یعنی این سبب اون مسببه. خب کافر رو با کافر محشور کردن که قبحی نداره. خب مشغول میکنه، خب یعنی که با هم مشغول بیام، این که قبیح نیست. قبیح اینه که گناهی یا تو کسی بیاندازی، گناهی بهش بدی. اونجا میگیم که کفار با کفار مشغول باشن، مثل این که مثلا میگیم که شما بچه دارید تو خونتون یه کبوترم بیارید که بچه های شیاطین با اون کبوتر بازی بکنن به بچه شما کار نداشته باشن، این قبیح که نیست. خیلی هم خوب بچه های اجنه به اون مشغول بشند به بچه شما مشغول نشوند، که قبحی نداره دیگه. خب شما بار سببیت بگیرید، بله، که این به سبب اون، بله. انهم کفروا بالله به سبب فلان، یعنی اشربو سبب، کفر مسبب. اولم سبب رو ذکر کرده بعد مسبب رو. و قیل و بعضی گفتن انما اشر به حب العجل قلوبهم من زینهو. قیله میخواد بگید که اشربو رو همون مجهول معنا کنید و منشه اینه که کسی محبت رو تو دل اینا انداخت، اما کی این کارو کرد؟ شیاطین. بعضی ها گفتن انما اشرب حب العجل قلوبهم، محبت عجل رو تو دل اینا انداخت. کی این کارو کرد؟ من زینه عندهم، کسی که اون گوساله رو پلو اینا زینت داد و دعاهم الیه، دعوتشون کرد به اون گوساله، مثل اون سامری یا شیاطین جن یا شیاطین انس. یعنی فاعل این سامری و شیاطین و اینا هستن. دیگه همون اشربو، همون اشربو رو مجهول بخونیم، اما کی فاعلشه؟ فاعلش اینا. اول اشربو رو مجهول خوندیم، اما گفتیم که کار خدا نیست، کار خودشونه. دوم مجهول خوندیم، اما میگیم که کار کیه؟ سامری. خیلی خوب. فقولهو به کفرهم، این کلمه به کفرهم معناهو لاعتقادهم و تشبیه و جهلهم به الله تعالی. معنای این به کفرهم یعنی که اینا معتقد به تشبیه بودند، معتقد به تشبیه یعنی که خدا را شبیه خلق بدانند. بی خدا دست داره، خدا پا داره، تشبیه. و جهلهم بالله تعالی، از باب این که جاهلند به خداوند. و تجویزهم العبادت لغیره، به این که پرستش را برای غیر خدا جایز بدانند. به هر حال مقصودش اینه که اعتقاد به تشبیه کفره. تو جواهر هم ثابت جواهر گفته سام میفرماید که اعتقاد به تشبیه کفره. یعنی کسی بگه من خدا را قبول دارم، خدا را یکتا میدونم، اما بگوید خدا دست داره، خدا چشم داره، این کفره دارن. آره، یهودی ها موحدن به این معنی که خدا را یکتا می دانند، موحدن به این معنی خدا را یکتا می دانند، اما اینکه خدا را جسم بدانند، آره این تو یهودی ها هست تجسیم. شبیه این چیزیه، مثلا بودایی ها اینجور اعتقادی دارن. بله بله بله، اصل این حرف مال بنی امیه است، که بنی این کسا تو قرآن اینقدر تاکید میکنه لم یکن له کفوان احدا، اینا به عنوان مخالفت با بنی امیه. بنی امیه میگفتن خدا کف دارد، پیغمبر میگفت که لیسه که مثل ایشه، یا مثلا لم یکن له کفوان احدا. اینا مقابله با بنی امیه است. نه اون که حالا اون جاش نیست. بله، ولی خدا هیچ شباهت به هیچی ندارد، حتی تو این که الان من میگم این آقا هست، این آقا هستی نیست که نیست، هستش. اینجور که میگم این آقا هست، اینطوری نمیتونم بگم خدا هست. وقتی میگم خدا هست، اون باز منش این نیست. مثل این نیست که میگم ایشون هست، خدا هم هست. اون هست یه معنی دیگه داره، اما معنی دیگه هم باز منش اینجوری نیست که یعنی کلمه هست مشترک لفظیه. نه، اینجوری هم نیست. ایشون هست، خدا هم هست، اما این هست به یه معنا نیست. چون لم یکن له کفوان احد، خدا که شبیه نداره که بگیم این هست اونم هست مثل هم. اما اینجوری هم نیست که این هست با اون هست به دو تا معنای مختلف که بشه مشترک لفظی، اونم نیست. هیچ جور دیگه است اینا. خیلی خوب، اشربوا فی قلوبهم حب العجل، محبت گوساله تو دل اینا رفته، لعنهم صاروا الی ذلک به هذه المعانی التي هي کفر، چون اونها قائل به این معانی شدن که اینا کفره. این معانی که مثلا گوساله صدا میکنه، گوساله نمیدونم بل قبض تو قبضتن من اثر رسول، که همون جای پای نمیدونم جبرئیل و اینها رو برداشت و توی این گوساله گذاشت. خیلی خوب. و قول من قال فعل الله ذلک بهم عقوبتا و مجازاتا. ببینی الان اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، ای کسی بگه که این به کفرهم یعنی که خداوند به خاطر اینکه اینها گوساله رو دوست داشتن خدا هم اینا رو کافرشون کرد. خدا کفر به اینها داد به سبب اینکه اینها سراغ گوساله رفتند. کسی که این حرفا رو میزنه میگه خدا فعل ذلک بهم، خدا این کفر رو به اینا داد، عقوبتن و مجازاتن، به عنوان مجازات اون گوساله پرستی. قول من قال این حرف رو غلطون فاحشون، این غلط فاحشه. چرا غلط فاحشه؟ لأن حب العجل ليس من العقوبة في شيء ولا ضرر فيه. عقوبت مجازات با یه چیزی باشه که ضرر داشته باشه، مثلا مثل اینکه بسوزنی یکی را شلاقش بزنید، اینو میگن مجازات. اما یه کسی بگیم که گوساله رو دوست داشتی، مجازاتش هم اینکه کافرت میکنیم، یا بگوییم که کافر هستی مجازات دم اینه که محبت گوساله بد میدیم، این که مجازات نشود. مجازات اینه که یا زندانش کنی، شلاقش بزنی، بسوزونیش، یه چیزی که توی ضرر باشه. بله؟ نمیدونم. لأن حب العجل، محبت گوساله، لیس من العقوبت فیشه، این که عقاب نیست، ضرری توش نی. عقاب مجازات با یه ضرر باشه، درد باشه، خلاصه یه گوشت تابونده نمیخواد. نه این که عذاب نیم کجاش عذابه؟ خب نه نه ما که عرفان که نمیخونیم. خب میدونم میگم عرفان که نه، حالا بگیم مثلا حالا امریکایی ها رو خدا این چیزهایی که بهشون داده اینه که عذاب کنی تازه نعمت. خب باش، خب این کجاش عذاب؟ میگم عرفان که نمیخونی. عرفان اینه که بگو بله همون دوری از خدا خودش چیه؟ عذاب است. اینه عرفانه. مردم که اینا رو عذاب حساب نمیکنه، اینا رو میگن که تازه خوشی. بن لیس من العقوبت فی شهن ولا ضرر فی. فقوله قل به سما یعمرکم به ایمانکم، قل به سما یعمرکم به ایمانکم، معناش اینه ها، قل یا محمد صلی الله علیه و آله لهؤلاء الیهود، به این یهودیا بگو بئس الشیء الذی یأمرکم به ایمانکم، ایمان شما بد چیزی را به شما میگوید. ان کان یأمرکم به قتل انبیاء الله و رسوله، اگه ایمانتون میگه پیغمبر رو بکشید این خیلی چیز بدیه. و تکذیب به کتب خدا و جهد ما جاء من عنده، انکار اون چی که از نزد خدا آمده. و معنا ایمانهم تصدیقهم بالذی زعموا انهم مصدقون به، معنای ایمان این یهودی ها اینه، معنی ایمانشون اینه که تصدیق میکنند به اون چی که خیال میکنند، انهم مصدقون به، خیال میکنند که تصدیق میکنند به او کتاب خدا را. به قول هم نؤمن به ما انزل علینا، خیال میکنن که دارن میگن که ما ایمان آوردیم به توراتی که بر ما نازل شده. و قوله ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر مصدق هستید کما زعمتم، اونجور که خود رو خیال میکنید، اگر مصدق هستید به تورات پس بد چیزی را داره بهتون میگوید. و فی هازا نفیون ان تورات ان یکون یعمرو بشیء یکرهه الله من افعالهم. این آیه شریفه منشی نسان میفرماد که اگر به تورات ایمان دارید، ایمانتون بد چیزی داره به شما میگوید. مقصود اینه که یعنی تورات این کار را نمیگوید که شما انجام میدید. در این آیه نفی میکند از تورات که تورات امر بکنه به یه چیز بد، یعنی تورات هیچ وقت این حرفا رو نمیگه که شما دارید انجام میدید. ان یکون یعمر بشیء، تورات امر بکند به چیزی که خدا بدش میآید از کارهای یهودی ها. و اعلامون، و این آیه داره اعلام میکنه که به ان الذی یعمرهم بذلک، اونی که به شما میگه این کارا رو بکن تورات نیست، هوای نفستونه. اهواؤهم و یحملهم علیه آراؤهم، هوای نفس و آرائشون است که میگه این کارا رو بکنید. این حال نمیشه، اینو دیگه حرفای ابن عربی، اینو بحثای عرفانی است و با اون بحث وحدت شخصی وجود، اینو عذرخواهی میکنم، این نمیشه. اینا اینجا گفت آیه 94، قل ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. مثلا ببینید الان اینجا این آیه قرائتش رو قرائت با این قرائتش نگفته، دوباره دید قل ان کانت لکم الدار الاخره، معمولا اینجوری میخونه، ولی این قرائت دیگه اش اینطوری است، قل ان کانت لکم الدار الاخره، لکم الدار الاخره. دیدیم مثلا بعضی وقت بعضی قرآن اینجوری میخونند، مثلا ان کان هو الحق، اینجوری میخونند، این همین جوری، یعنی بین الف و لام و آیه. بله خیلی خوب، اللغتو اون دارالآخره خالصتن، خالصه الخالصه صافیه، خالص صاف. یقال و خلص لی هذا الامر، خلص لی هذا الامر یعنی چی؟ یعنی سار لی وحدی، فقط مال منه. و صفا لی، خالص شد برا من، صفا لی. یخلصو، صفا ماضی، یخلصو مضارع، خلوصن و خالصتن مصدرش. فل خالصتو مصدرون کل عافیه، خالصتن خالصا مصدره، مثل کلمه عافیه. و اصل الخلوص، اصل خلوص اینه که ان یصفو و شیعو من کل شائبتن، خالص گردد یه چیزی از هر آمیختگی. خب و کلمه دون، من دون ناس، کلمه دون، دون کلمه دون تو استعملو علا سلسط اوجو، سه جور به کار میره. یکی این که دونش ان یکون شیء و دونش شیء فی المکان، یه چیزی از یه چیزی پایین تره، اینو میگن دون. دوم این که چیزی دون چیزیه در شرف. سوم این که چیزی دون چیزیه در اختصاص. و هو المراد فی الآیه، تو این آیه هم اختصاص مراده، یعنی خانه آخرت مال ایناست نه مال کس دیگه. و تمنی، فتمنوا الموت، تمنی من جنس الاقوال عند اکثر المتکلمین، تمنی یعنی که به زبان بگوید میخواهم، اقوال یعنی اکثر متکلمین تمنی رو به قول میدونن. و هو ان یقول القائل، این که یه قائلی بگوید لما کان لیته لم یکون، یه چیزی که هست میگه ای کاش نبود، این ای کاش نبود میگن تمنی. ولما لم یکن لیتهو کان، یا یه چیزی نیست میگه ای کاش بود، میگیم ای کاش کرونا نبود، ای کاش سلامتی بود، اینا رو میگن تمنی. و قال ابو هاشم، ابو هاشم گفته هوه تمنی معنن فی القلب، یعنی قول نیست، یه چیز قلبیه، یه آرزوی قلبیه. ولا خلاف فی انه لیس من قبیل شهبته، اختلاف هم نیست که تمنی خلاصه از باب شهوت نیست و تمایل چیزی، یعنی برای یه امری موجود توی دل، یه هوای آرزو فقط نیست. الاعراب خالصتن نسبون علل حال، ان کانت لکم الدار الاخره تو خالصتن، خالصتن میشه منصوب بنابر حالیت. یه وقت مثلا نگاه کنید این ترجمه های قرآن را، همین ترجمه های مثلا خیلی قوی و دقیق، ببینید چقدر این آیات اشتباه معنا میکنند. همه این آیات اینه که مثلا اینجا خالصتا میگیم حاله، بقیه هم رو میگفتیم حاله، یا مثلا مصدقا رو گفتیم حاله، بعضی هاشو گفتیم مفعول الله. وقت ببینید این رو چجوری اونا معنا میکنند و چقدر اشتباهه. المعنى، معنای آیه، ثم عاد سبحانه، برگشت خدای متعال الی الاحتجاج علی الیهود، احتجاج کنه بر یهودی ها، به ما فزه به احبارهم و علماءهم، احتجاج میکنه بر یهودی ها به اون چه که رسوا نمود هبر های یهودی ها را و علماشون را. و دعاهم الى قضیت عادلت بینه و بینهم، و خدا دعوتشون کرد به یک قضاوت، قضیه، قضاوت عادلانه‌ای بین پیغمبر اکرم و یهودی ها. فقال، خداوند فرمود قل یا محمد لهم صلی الله علیه و آله، ای پیامبر به این یهودی ها بگو ان کانت الجنة خالصتا لکم دون الناس کلهم، اگه که بهشت فقط مال شماست و دون الناس نه برای هیچ کدام از مردم نیست، او دون محمد و اصحابه، مال شماست نه مال پیغمبر و اصحابش صلی الله علیه و آله، که مدعیتم، همونجور که شما ادعا میکنید به قولتون میگوید لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا، میگید که فقط یهودیه که میره بهشت یا یهودی و مسیحیه. و کنتم صادقین فی قولکم، اگه شما راست میگویید که میگویید نحن ابناء الله و احباء او، ما دوستان خدا هستیم و فرزند خداییم، و ان الله لا یعذبنا، راست میگید که میگید خدا ما را عذاب نمی کنه، فتمنوا الموت، آرزو کنید مرگ را. بله، افلاطون یه جو توی یکی از کتاباش میگه که برای نیروهای نظامی، مثلا حالا برای ارتش، سپاه، اینا صحبت میکنید، از جهنم هیچ وقت صحبت نکنید، همش صحبت از بهشت بکنید که اون شجاع باشد و بزنه به دل دشمن، یعنی آرزو کنه که بمیره، نه اینکه از جهنم هی بترسونیدش که وقت هی آرزو کنه که وقت نمیرم برم جهنم، هی همش بگی که خب نمیرم زنده باشه. برای نظامی ها همش با یه بهشت گفت نه جهنم ها. میگه که چی؟ خب اون حالا بی خود گفت شما لأن من اعتقد، زیرا کسی که معتقد انه من اهل الجنه قطعا، هر کسی که میگه من بهشت میرم، خب میگه خب پس انشالله زودتر بمیرم دیگه، انشالله زودتر بمیرم، ما داریم بهشون میگیم آرزو کنید، اون کیس و این کار نمیکنه که، ما اصلا مرگ قبول نداره، ما به اینجوری بهشون میگیم کان الموت احب الیه من حیات دنیا، مرگ برای او محبوب تر است از زنده بودن، تو زنده باشید مه مریض میشد و شل میشد و لنگ میشد و کور میشد و فلان بمیره که این چیزا رو نداره راحت دیگه. اللطیفی ها انواع المشاق و الهموم، دنیایی که انواع مشقت و غم و قصه و آلام دردها و غمه ها هست. اما من کان علا یقین، کسی که یقین داره که انه ازا ماتت خلص منها، یقین داره که هر وقت بمیرم از این غم و قصه راحت میشم، و فاز به نعیم المقیم، رستگار میشه به نعمت دائمی، اینجور آدمی فانه یؤثر الموت علی الحیات، این مرگ را بر مردن ترجیح میدهد. الا ترا، آیا نمیبینی الی قول امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت علی علیه السلام تو جنگ زیر پیراهن پوشیده بود داشت میجنگید، امام مجتبی گفت که پدر آخه این که نشد جنگی اینجوری که آخه آدم که باید زره بپوشه، حالا شما خب شجاعی زره هم نمیپوشی، خب لااقل پیرهن تو بپوش دیگه، با زیر پیرهن چرا جنگ میکنی؟ و هو یطوف و بین صفین به صفین فی غلاله، حضرت علی یطوف و جبلان میداد بین دو لشکر تو جنگ صفین، بین صفین بین دو صف تو صفین فی غلالته، فی غلاله یعنی با زیر پیرهن، با زیر پیرهن. لما قال له الحسن ابنه، امام مجتبی به پدر عرض کرد که ما هازا زی الحرب، آخه پدر این که روش جنگ این نیست که. حضرت علی فرمود یا بنیه، پسرم، ان اباک لا یبالی وقع علی الموت او وقع الموت علی، پدرت باکی نداره مرگ سراغش بیاید یا او سراغ مرگ برود، یعنی من آماده مردنم. شما مثل حضرت علی باشید، بله. الان میگم یه لحظه سب کنید، اینو بخونم الان میگم، سب کنید. و مانند قول عمار ابن یاسر به صفین، ای زن تو جنگ صفین، عمار یاسر گفت الان اولاقی الاحبه محمدن و حزبه، الان من ملاقات میکنم دوستانم پیغمبر اکرم و حزب پیامبر، چون میدونی که عمار یاسر هم سن پیغمبر دیگه، هم سن پیغمبره، آره دیگه، از بچگی با پیغمبر بازی میکرده، حالا پیغمبر که بازی نمیکرده ولی خب رفیق پیغمبر بودن دو، یعنی پیغمبر مثلا جایی میخواست بره یا فلان اینا، عمار یاسر مثلا پیغمبر وقتی میخواست ازدواج کنه با خدیجه، این پیغمبر خود روش نمیشد به عمار یاسر گفت. خیلی خوب. و اما ما روی عن نبی صلی الله علیه و آله انه قال لا یتمنین احدکم الموت لزر نزل به، اما این که شنیدید تو رساله ها هم نوشتن علمامون، مثلا تو عروت الوثقا ها نوشته که آرزوی مرگ مکروهه، آرزو نکند یکی از شما مرگ را، لزر نزل بهی، به خاطر یه سختی که برش وارد شد، یعنی حالا پدر اذیتتون کرد، بچه اذیتتون کرد، نگو ای کاش می مردم از شر این راحت می شدن، به خاطر لایت من نه، خیلی طور نیست، ولی لایت من نی نه، درستش این است، بلکن لیقل، لکن اینجوری بگویید اللهم احینی مادامت الحیات و خیرن لی، تا زنده بودن بر من خوب، منو زنده نگه بدار، و توفنی ما کانت الوفات و خیرن لی، هر وقتم که مردن خوبه بمیرانم. توی دعای ابو حمزه سومالی هم همینجوری دیه، اللهم این کانه، بله حیاتی مرتعن لشیطان فق بزن الیک من قبل ان یسبقنی مقتوک. نه تو ابو حمزم هست، تو ابو حمزم هست. فإنما نهى عن تمني الموت، نهی کرده از آرزوی مرگ. لأنه يدل على الجزع، اون موقعی که بحث جزع و فزع کسی آرزوی مرگ میکنه، اینجا میگیم که آرزوی مرگ مکروهه. بل مأمور به الصبر، اونی که ما مأمور بش هستیم اینه که صبر داشته باشید و تفویض کارها به خدای متعال. بل ان لا لا نعمن، ما ایمن نیستیم. وقوع تقصیر فی ما امرنا بهی و نرجو فی البقای التلافی. یعنی چی؟ ما ایمن نیستیم از این که این زندگی که تا حالا کردیم خیلی گناه کردیم و شاید اگر یه 4 روز دیگه زنده باشیم انشالله خدا کمک بکنه توبه بکنیم و جبران کنیم، پس زنده بودن بهتره دیگه. ایمن نیستیم که واقع شده باشه تقصیر فی ما امرنا به، اونه که بهش امر شدیم کوتاهی کردیم. و نرجو فی البقای التلافی، اگرم زنده بمونیم جبران میکنیم. خب این حالا فرمایششون. ولی ببین این که عرض کردم توی عروة الوثقی میفرماید که آرزوی مرگ مکروهه ها، اصل روایاتی که میگوید آرزوی مرگ مکروهه اینا مال سنیاست، اینا مال سنیاست. این روایات تو صحیح بخاری اینا نقل شده که آرزوی مرگ مکروه بده. بعضی ها اینجوری گفتن مثل مجمع البیان، بعضی از فقها هم گفتن که اگر کسی آرزوی مرگ میکنه، یعنی میگه ای کاش میمردم از شر این راحت میشدم، این بده، این مکروه. اما یه کسی میگه ای کاش میمردم به ملاقات خدا میرفتم، ای کاش میمردم زودتر میرفتم بهشت، ای کاش زودتر میمردم حضرت علی رو میدیدم، این مکروه نیست، خیلی هم خوبه. کسی بگه ای کاش میمردم بمیرم حضرت علی رو میبینم، خیلی خوبه دیگه، این که بد نی. یعنی اون که لذر نزل به مکروه، لین خوبه. شایدم کسی اینجوری بگیرم به یک اثر روایات مشیعیان همش اینه که آرزوی مرگ خوبه، روایت سنی هست که میگه آرزوی مرگ بده. مثل این که مثلا بینید تو نهج البلاغه، والله لبن ابی طالب آنس بالموت، والله لبن ابی طالب آنس بالموت، این آرزوی مرگو داره میگه خوبه نه این که بده. یا اینکه توی قرآن حضرت مریم سلام الله علیها فرمود که یا لیتنی مت قبل هازا. حضرت مریم خیلی آدم بزرگی دیه، به هر حال کسی که خود قرآن دلالت میکنه بر عصمت حضرت مریم، درست؟ حضرت مریم که معصومه میگه یا لیتنی مت، بله زا معلومه که آرزوی مرگ بد نیست، مکروه هم نیست، خیلی هم خوبه. مرکوب الاری، بله خیلی هست. این چیزها رو بخواید جمع بکنید توی این که ائمه علیهم السلام چقدر آرزوی مرگ میکردند، بله تو اشعار و این چیزا هم که الا ماشاءالله زیاده، آدمای عارف، آدمای فلان، اینا هی آرزوی مرگ میکردند. خواهم موندیم مثل حضرت مریم، نه دیگه عرض کردم که طور نیست.